حمله روسیه به اوکراین منجر به افزایش قیمت حامل‌های سوخت در جهان شده است. اسرائیل از آمریکا می‌خواهد سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج نکند. و جمهوری اسلامی از گزارش تازه جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. هجوم نظامی روسیه به اوکراین و تحریم‌های اعمال شده علیه بازار انرژی مسکو بازارهای جهانی را با شوک روبرو کرده. در روزهای گذشته قیمت نفت به بالاترین میزان خود در 14 سال اخیر رسید و آژانس بین‌المللی انرژی از کشورهای جهان خواست تا با انجام اصلاحاتی در سیستم حمل و نقل شهری و هوایی از مصرف سوخت خود بکاهند. همزمان مقام‌های اوکراین اتحادیه اروپا را تحت فشار گذاشتند تا خرید نفت و گاز روسیه را متوقف کنند. در این باره بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
با وجود ادامه تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، انتقال گاز از روسیه به اروپا همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا به شدت تحت فشار قرار گرفته تا شریان درآمد نفتی و گازی مسکو را قطع کند. این تازه ترین پیامی است که وزیر خارجه اوکراین به اروپا فرستاده.
امروز نفت و گاز و زغال سنگ روسیه به خون اوکراینی ها آغشته است. هر دلاری برای آنها دلاری برای ماشین جنگی فدراسیون روسیه است. ماشینی که به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نابودی امنیت اروپا دست می زند.
قطع واردات انرژی از روسیه در کوتاه مدت به این سادگی ها هم نیست. 40% گاز مصرفی اتحادیه اروپا از روسیه وارد می شود و همچنین 27% از واردات نفت و 46% واردات زغال سنگ. ایمان ناصری مشاور بازار انرژی می گوید کشورهای اروپایی ذخیره گاز کافی ندارند و در کوتاه مدت نه تنها نمی توانند وابستگی به گاز روسیه را کاهش دهند، بلکه این روزها حتی مجبورند واردات گاز از مسکو را افزایش دهند.
از زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده، واردات اروپا از روسیه افزایش پیدا کرده و در روزهای اخیر به حد اکثر خودش طی ماه‌های گذشته رسیده. بنابراین نه تنها جایگزینی وجود نداره، بلکه سعی دارن میکنن حتی شاید بخشی از مخازن زیرزمینی گاز اروپا هم که به مقدار خیلی زیادی افت کرده و در کمترین میزان سالهای اخیر خودش قرار داره رو شاید این مقدار تامین بکنن.
رهبران اتحادیه اروپا قرار است در اجلاس هفته آینده این اتحادیه از اعضا بخواهند تا ذخیره خود را تا 90% افزایش دهند تا در زمستان آینده با مشکل مواجه نشوند. 27 عضو اتحادیه اروپا هفته گذشته توافق کردند که وابستگی به سوخت‌های فسیلی روسیه را به تدریج قطع کنند. با افزایش واردات گاز مایع یا LNG و سرعت بخشیدن به جایگزینی آنها با انرژی‌های تجدیدپذیر. وضعیت بازار نفت هم از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با تلاطم روبرو بوده. نفت برنت در روزهای آغاز جنگ به حدود 140 دلار رسید. رقمی بی سابقه در 14 سال اخیر. آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته پیش بینی کرد که از ماه آینده میلادی روزانه صادرات 3 میلیون بشکه نفت روسیه متوقف شود. موضوعی که می تواند به بازار جهانی شوک دیگری وارد کند. آمریکا، استرالیا و کانادا تا کنون اعلام کردند که واردات نفت روسیه را ممنوع کردند و بریتانیا هم قرار است به طور تدریجی این ممنوعیت را اعمال کند.
پیوستن کشورهای دیگه به تدریج به آمریکا بر محدود کردن خرید از روسیه، برای اینکه اونها خیلی نگران این هستن که اگه فشار رو مستقیما بر روی صنعت انرژی روسیه بیارن، میتونه در بازتاب این گریبان خودشون رو بگیره و همونطوری که گفتم اگر روسیه قطع بکنه گاز و یا حتی نفتش رو، صادراتش رو برای مدتی، کما اینکه الان بعضی از محصولات و سرویس ها رو صادراتش رو ممنوع کرده، اگر انرژی رو هم در اون دسته قرار بده، واقعا یه بحران تمام عیار انرژی و اقتصادی و رکود دنیا رو خواهد گرفت.
آمریکا و بریتانیا از عربستان و امارات خواستند نفت بیشتری را به بازار تزریق کنند. خواسته ای که این دو کشور تاکنون به آن چراغ سبز نشان ندادند. بنابر تصمیم کشورهای عضو اوپک و همپیمانانش معروف به اوپک پلاس، ماهانه 400 هزار بشکه تا پایان سال میلادی جاری به تولید نفت اضافه می شود. تولید بیشتر از این میزان از سوی امارات و عربستان می تواند به معنی تضعیف موقعیت روسیه نه تنها در اوپک پلاس، بلکه در بازار جهانی نفت منجر شود.
تعهدی که امروز در مجموعه اوپک پلاس وجود داره به همراهی روسیه هستش، یعنی اونجا یک دوباره گره سیاسی دیگه، مثل شاید شباهتش بد نباشه بگیم که به این مذاکرات احیای برجام هم الان به همچین گره خورده، یعنی یکی از اعضای این معاهده الان مشکلی رو روی میز گذاشته و اونم این هستش که اگر من رو تحریم بکنید من این رو امضا نمی‌کنم. خب اونجا هم واقع اوپک پلاس باید بیا تصمیم بگیره که چجوری میتونه علیه یکی از همبستگان خودش و یکی از اعضای خودش بیاد حالا تصمیمی رو بگیره، و این نشدنی هست مگر اینکه روسیه رو از این دوباره گروه اخراج بکنن، که این هم باز دوباره بازتاب سیاسی داره. باید دید که کشورهایی مثل عربستان و بعضی دیگه از کشورهایی که روابط حسنه یا حتی روابط تجاری خوبی با روسیه دارن آیا حاضر هستند که بایکوت روسیه رو از اوپک پلاس همراه باشن یا نه.
آژانس بین المللی انرژی روز جمعه از همه دولت‌ها خواست برای رویارویی با چالش‌های عرضه نفت به بازار جهانی در پی تحریم روسیه به اقداماتی فوری برای کاهش مصرف انرژی دست بزنند. به گفته این سازمان بین المللی، اقداماتی از جمله افزایش ساعات کار از خانه، کاهش میزان سرعت خودروها در بزرگراه‌ها و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می تواند مصرف نفت را در کشورهای پیشرفته تا حدود 2.5 میلیون بشکه در روز کاهش دهد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی از مسائل باقی مانده مربوط به مذاکرات احیای برجام گزارش شده. این در حالی است که اسرائیل از آمریکا خواسته سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج نکند. در این باره بیشتر بشنویم از بکداش خمسه‌پور.
اسرائیل روز جمعه از ایالات متحده خواست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در ازای آنچه وعده‌های پوچ خوانده از لیست سیاهش از تشکل‌های تروریستی خارجی حذف نکند. به گزارش رویترز، یک منبع آشنا با این موضوع روز چهارشنبه گفت ایالات متحده چون این حرکتی را در برابر ضمانت‌های جمهوری اسلامی در مورد مهار آن قوا بررسی می‌کند و این در بین اقدامات برای احیای معامله هسته‌ای صورت می‌گیرد. نفتالی بنت، نخست وزیر، و یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، در بیانیه مشترکی آورده‌اند معتقدند که ایالات متحده نزدیک‌ترین متحدان خود را در ازای وعده‌های پوچ تروریست‌ها رها نخواهد کرد. آنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکلی تروریستی دانسته که هزاران تن از جمله آمریکاییان را به قتل رسانده و افزودند از باور اینکه ایالات متحده تخصیص آن به عنوان تشکلی تروریستی را حذف کند خودداری می‌کنند. از سوی فرانس پرس اشاره کرده این بیانیه پس از آن منتشر شده که روز چهارشنبه واشنگتن گفت آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق در زمینه برقراری توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی نزدیکند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، یک توافق احتمالی را نزدیک خوانده، گرچه افزوده هنوز به آن نرسیده و اینکه این فکر را می‌کنند که مسائل باقی مانده را می‌توان رفع کرد. خبرگزاری فرانسه از قول منابع نزدیک به مذاکرات گزارش داده که مسائل باقی مانده شامل مطالبات جمهوری اسلامی از آمریکا جهت خارج کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست ایالات متحده از تشکل‌های تروریستی است. الکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید
واکنش کشور اسرائیل چیز تعجب‌آوری نیست. سپاه پاسداران هم در شعار هم در عمل دنبال نابودی کشور اسرائیل هستند و خب اسرائیلی‌ها دارن واکنش نشون میدن به این مذاکراتی که در وین داره اتفاق میفته. حالا آقای بایدن به این هشدارهایی که اسرائیلی‌ها دارن صادر میکنن گوش خواهد کرد یا نه، این باید صبر کنیم و ببینیم. ولی به نظر میاد که ما الان به یک نکته رسیدیم که یک توافق جدید دیگه در حال به دنیا آمدنه و الان من فکر میکنم دیگه اگر این موضوع برداشتن سپاه پاسداران از لیست تروریستی انجام نشده بود، فکر نمی کنم ما الان به این نکته رسیده بودیم. برای همین حالا باید دید کشورها و شرکتها که میخوان به آینده اقتصاد ایران نگاه کنن نظرشون چیه، چون واقعیت اینه که برای سپاه، حالا من فکر نمی کنم اینا تو لیست تروریستی باشن یا نه، چقدر اثر داشته باشه در کارهایی که در منطقه میکنن. اینا مثلا کارهای موشکیشون و کارهایی که در کشورهای همسایه میکنن حتما ادامه میدن، ولی اینکه سپاه در لیست تروریستی بود واقعا خب دست اقتصاد ایرانو میبست، چون خب انقدر سپاه نفوذ داره در اقتصاد ایران که شما براتون غیر ممکنه که وقتی اگه یک سرمایه گذاری خارجی باشید بتونید بدونید که واقعا اون شرکت ایرانی که میخواد باشون کار کنید حالا ارتباطی با سپاه پاسداران دارن یا خیر. برداشتن اسم سپاه از لیست تروریست ممکنه بالاخره دل وضعی ها رو گرم کنه، اگر انگیزه سرمایه گذاری در ایران داشته باشن که فردا برای خودشون مشکل نسازن. ولی میگم این زوده، حالا باید دید شرکت ها به خصوص شرکت های غربی نظرشون راجع به این چیه، و به نظر میاد بالاخره سپاه پاسداران از لیست تروریست برداشتن یه شرطی بوده که جمهوری اسلامی سر میز بهش گفته بوده که این غیر قابل مذاکره است و آقای بایدن هم واقعا دنبال توافق اتمی بوده و این پیشنهاد رو حالا به هر جوری زیر بار رفته.
ایالات متحده در آوریل 2019 نزدیک 3 سال پیش در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را یک تشکل تروریستی خارجی دانست. نفتالی بنت نخست وزیر و یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه مشترک خود مبارزه با تروریسم را مبارزه جهانی و مأموریت مشترک تمام جهان خواندند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جناحی قدرتمند در جمهوری اسلامی توصیف شده که یک امپراتوری تجاری و نیز قوای مسلح و اطلاعاتی نخبه را هدایت می نماید که واشنگتن به اجرای یک کمپین تروریستی جهانی متهم می کند. رویترز به نقل از منابع متعدد حذف عنوان تروریستی را یکی از آخرین و آزاردهنده ترین مسائل در مذاکرات غیر مستقیم وسیع‌تر در مورد احیاء معامله هسته‌ای گزارش کرده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز پنجشنبه خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد. جاوید رحمان در گزارش تازه‌اش از جمله نسبت به افزایش اعدام‌ها و از ترکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده گزارش تازه آقای رحمان را مغرضانه و مملو از اطلاعات نادرست توصیف کرده. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش.
واقعیت اینه که هم گزارش آقای جاوید رحمان هم گزارشگرهای ویژه پیشین همشون بسیار جامع هستند، بی‌طرفانه هستند، دقیق هستند، عینی‌گرایانه هستند، متوازن هستند. تمام شرایطی که یه گزارش واقعی باید داشته باشه این گزارش‌ها دارن و خب متاسفانه فقط شاهد هستیم که مقامات جمهوری اسلامی بدون اینکه به طور مشخص بگویند که چه موردی هست که نادرسته، چه موردی هست که مخرزان است، چه موردی هست که جانبداران است، کلیشه وار چنین صحبت‌هایی رو هست سال‌هاست که انجام میدن. مسلمه که هم شورای حقوق بشر هم گزارشگر و به صورت کلی جامعه جهانی مایل نیست که فقط نظرات اونها رو بشنوه. اون چیزی که انتظار داره جامعه بین‌المللی اینه که جاوید رحمان به ایران سفر بکنه، هر گزارشگر ویژه کشوری که تعیین می‌کنن و همچنین گزارشگرهای ویژه موضوعی به کشور سفر بکنه، به طور مشخص شرایط رو از نزدیک ببینن. اگر اونها ادعا دارن که این گزارش ها یک سویه هست، بتون سوی دیگر رو در اونجا ببینن، اونجا هم بتونن با مقامات جمهوری اسلامی صحبت بکنن، هم به طور مشخص با نمایندگان جامعه مدنی و همچنین مدافعان حقوق بشر و بتونن از زندان ها دیدار بکنن.
آیا نهاد بین المللی وجود داره که چنین گزارش هایی رو از طرف نمایندگان ویژه در امور حقوق بشر یک کشور و واکنش های اون کشور رو نسبت به این گزارش درباره‌اش قضاوت کنند و در نهایت حکم صادر کنند؟
خب این نهاد خود شورای حقوق بشر هست دیگه. شورای حقوق بشر برای این مبنا هستش که گزارشگری ویژه رو تمدید میکنه وقتی که اتفاق جدیدی بیفته، ممکنه که علاوه بر اون یه کمیته تحقیقی رو بخواد که تشکیل بشه علاوه بر گزارشگری ویژه کشوری. الان شرایط جمهوری اسلامی به صورتی هستش که قاعدتا باید یک کمیته تحقیق اضافه برای جنایات بزرگی که صورت گرفته از هشدار سال 67 گرفته تا قتل‌های زنجیره، اینا مطالبی هستش که در گزارش آقای جاوید رحمان هم اومده و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، اینها در احتیاج دارن در واقع به یک کمیته تحقیق ویژه. و خب مسلمه که در موارد این چنینی موقعی که هر دو نهاد هم در واقع تشکیل میشه، نهایتا شورای حقوق بشر باید محول بکنه این تصمیم رو به شورای امنیت و شورای امنیت هم محول بکنه به دادگاه بین المللی جنایی که چنین چیزی بررسی بشه.
ارائه چنین گزارش‌هایی از طرف گزارشگران ویژه حقوق بشر از جمله جاوید رحمان درباره ایران آیا منجر به اقدامات تنبیهی میشه؟
قاعدتا خب کشورهای معین دیگر ممکنه اقدامات تنبیهی معینی رو بکنن، مثل همین تحریم‌های حقوق بشری که وجود داره. خب میدونید قانون ماگنیتسکی هم در آمریکا هم در اروپا در واقع جهانی شده. انتظار این است که کشورهای دیگه هم تبعیت بکنن از کشورهای مثل ایالات متحده و اتحادیه اروپا و این قانون ماگنیتسکی در بسیار از کشورهایی که حداقلی از رعایت حقوق بشر در کشورشون وجود داره اونها هم به این مرحله بپیوندن. در این صورت خب جهان برای ناقضان حقوق بشر از این هم که هست تنگ‌تر میشه و خب اون توازن نیرو به نفع مدافعان حقوق بشر افزایش پیدا میکنه. اینها انتظاراتی هستش که امیدواریم که به تلاش نمایندگان جامعه مدنی هم مدافعان حقوق بشر به تدریج هرچه بیشتر نضج پیدا بکنه و گسترش پیدا کنه.
نقطه نظرات حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش رو میشنیدید. با هم گوش میکنیم به چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
غرب چاره جز این نداره، مجبوره برای نجات دادن جان شهروندانش باج بده به جمهوری اسلامی و اگر بخوایم از نظر انسانی به این ماجرا نگاه بکنیم میشه حق داد به غرب، چون در غیر این صورت راهی نیست که بخواد جان شهروندان گروگان گرفتشون رو توسط رژیم نجات بدن. اما غرب گاهن یک عملکردهای دوگانه‌ای داره نسبت به حکومت ما، علل خصوص اروپا.
میشه به این دولت‌های غرب بگین آقا این پولایی که مال ایرانه واریز کنم به حساب یارانه‌های افراد؟ ممنون میشم آقا.
آمریکا و اروپا در ظرف چند سال اخیر میلیاردها میلیارد دلار در لابلای معاملات زیرمیزیشون با آخوندا به خاطر 4-5 تا گروگان پرداخت کردن، نقد، ولی براشون اصلا مهم نیست که 80 میلیون ایرانی 43 ساله داره لت و پار میشه، دارن با معامله خودشون با آخوندا ادامه میدن. بله دموکراسی، حقوق بشر، خجالت بکشید.
بسیار خوشحالم از اینکه این دو نفر بالاخره صحیح و سالم از ایران خارج شدند و سر خونه و زندگیشون رفتند. دنیای امروز نباید با وجود اعلامیه حقوق بشر که بسیار از دولت‌ها من جمله دولت ایران اون رو امضا کرده شاهد باجگیری و گروگانگیری و ترور و این مسائل باشه و بایستی با شرایط سخت بین المللی مواجه بشه در صورتی که یک چنین رفتاری رو از خودش نشون بده. و اگر یک چنین شرایطی برای دولت‌هایی که تخطی میکنن از موازین بین المللی و تعهدات بین المللی براشون به وجود بیاد، طبیعتاً مانند موارد تجاری و اقتصادی اونها رو مجبور میکنه برای حفظ خودشون، برای حکومتشون هیچ وقت شرایط رو به جایی نرسونن که همه جهان در مقابلشون جبهه بگیره.
این روحانیون که در سال 57 با آشوب مملکت در دست گرفتن، کل ملت ایرانو گروگان گرفتن، ملت منطقه رو گروگان گرفتن و موارد تک توک هم ملت دنیا رو به گروگان میگیرن. اصلا فلسفه و بنای این حکومت اسلامی اینه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روال همیشه در این بخش مجله نیمه شب نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در اولین روز مسابقات هندبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا در قزاقستان، روز جمعه، تیم دختران ایران برابر ازبکستان به میدان رفت و در پایان با حساب 44-35 به پیروزی رسید. نهمین دوره رقابت‌های هندبال دختران آسیا با حضور 5 تیم ایران، ازبکستان، هند، سوریه و قزاقستان میزبان در حال برگزاری است و دختران ایران روز شنبه در دومین مسابقه برابر قزاقستان به میدان می‌روند. فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته اسامی 28 بازیکن ملی پوش را برای حضور در دو مسابقه کره جنوبی و لبنان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا اعلام کرد. طبق جدول مسابقات ملی پوشان فوتبال ایران که از پیش صعود خود را به جام جهانی 2022 قطعی کردند، روز 4 فروردین باید در شهر سئول برابر کره جنوبی به میدان بروند و 5 روز بعد روز 9 فروردین آخرین بازی خود را در ورزشگاه شهر مشهد برابر لبنان برگزار خواهند کرد. پرونده لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1400 عصر جمعه با برگزاری 4 مسابقه از هفته 23 بسته شد. دو بازی نفت مسجد سلیمان با هوادار و پیکان با صنعت نفت آبادان به تساوی بدون گل انجامید. زوباهن با 1 گل مس رفسنجان را شکست داد و بازی شهر خودرو با نساجی مازندران هم در مشهد به تساوی 1-1 رسید. در جدول رده‌بندی جام خلیج فارس استقلال با 55 و پرسپولیس با 49 امتیاز اول و دومند و سپاهان، مس رفسنجان، فولاد خوزستان و گلگهر سیرجان هم به ترتیب در رتبه های 3-6 قرار گرفتند. در مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی جهان در صربستان روز جمعه، فرزانه فصیحی دختر دوندی سرعتی ایران در ماده 60 متر با رکورد 7.39 ثانیه بین 8 نفر در رتبه 6 قرار گرفت و در مجموع رقابت کلی 46 نفر در مکان 37 ایستاد و از صعود باز ماند. و قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا روز گذشته انجام شد و 8 تیم صعود کرده به این مرحله حریفان خود را شناختند. طبق قرعه در دور 1/4 چلسی با رئال مادرید، منچستر سیتی با اتلتیکو مادرید، بایر مونیخ با ویارئال و لیورپول با بنفیکا رو در روی هم به میدان می‌روند. بازی‌های دور رفت این مرحله طی روزهای 16 و 17 فروردین ماه سال آینده انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. میتونین خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر مطلب و تصویری رو هم دارید که میخواید با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، به این آدرس @fardagram. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و شما دعوت میکنم در لحظات پیش رو به برنامه هفتگی کارنامه از روزبه بلهری گوش کنید. از من بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار از سوی شورای عالی کار اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. نمایندگان مجلس بند مربوط به افزایش 10% دستمزد کارگران بخش‌های دولتی در تبصره 12 بودجه سال 1401 را حذف کردند. حذف این افزایش پس از آن اعلام شد که کارگران شاغل در بخش‌های دولتی بارها به اقدام دولت ابراهیم رئیسی اعتراض کرده بودند. از جمله همزمان با تصمیم‌گیری در مورد این بند، کارگران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
تورم 100%، حقوق ما 10%.
تورم 100%، حقوق ما
درصد،
تورم 100 درصد، حقوق ما 10 درصد.
عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز،
عزا عزاست
افزایش 10% دستمزد کارگران بخش‌های دولتی در شرایطی از سوی دولت در نظر گرفته شده بود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران چند روز قبل در ساری گفته بود دولتش به دنبال متناسب سازی دستمزد است. حال افزایش دستمزد کارگران بخش‌های دولتی برابر با حداقل دستمزد ماهانه تعیین شده برای کارگران از سوی شورای عالی کار است. حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود 57% افزایش یافته است. کارگران بازنشسته نفت در چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز و شاهینشهر برای پیگیری مطالبات صنفی خود تجمع کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضهای کارگران پیمانی نفت، مطالبات تجمع کنندگان شامل افزایش پرداخت مستمری ها، پرداخت معوقات 10% سال 99، پیگیری وضعیت کارگران بازنشسته پیش از موعد و همسانسازی حقوق بازنشستگان و بازماندگان همسحت با شاغلین بودند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تجمع کردند. در پی این تجمع در نشست مشترکی بین نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران با سرپرست و نماینده حقوقی این گروه، مسئولان شورای تامین استان خوزستان، نهادهای امنیتی، مدیر کل اداره کار و نماینده صنایع و معادن توافق‌هایی به سود کارگران به دست آمد. از جمله این توافق‌ها پرداخت عیدی آخر سال و پاداش 1,000,000 تومان به کارگران، تأمین نقدینگی مورد نیاز گروه ملی صنعتی فولاد ایران و افزایش پاداش بهره‌وری به صورت خودکار بودند. میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس:
چیزی که نمایان میکنه اعتراضات کارگران فولاد و اون آگاهی و اون خودباوری و رشدی که در درون اعتراضات کارگران فولاد خیلی راحت میشه دید، یعنی ملموس این رشد، وقتی نگاه کنیم به 3 سال گذشته اعتراضات کارگران فولاد و روند احتسابات و اعتراضاتشون، میدیدیم که 3 سال پیش وارد یک احتساب فرسایشی شده بودن و تا 37 روز رژه میرفتن، رژه های برشکوی توی شهر میرفتن اما به سمت فرسایشی میرفتن. ما این بار نگاه میکنیم که این آگاهی کارگران فولاد، 3 روز احتساب میکنن و در شهر اهواز روبروی استانداری ما داریم در مورد شهر اهواز صحبت میکنیم و در مورد شهری که پر از اعتراض داریم صحبت میکنیم، از یک شهری که حدوداً بین مسائل امنیتی در ایران خطوط قرمز امنیتی رو داره و داریم در مورد اون شهر صحبت میکنیم و حتی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ ساختار اقتصادی ایران نقش بسیار مهمی رو داره، شهر ترانزیتی هست و کارگران فولاد دارن میرن احتساب میکنن و خیابون ها رو میبندن. خب قاعدتاً این اتفاق توی یک شهر معمولی نمیفته، توی یک نقطه مهمی داره این اتفاق میفته و دیگه نمیبرن به سمت فرسایشی، بلکه مطالباتشون روی زمین میذارن و از اون جایی هم که دولت به قدرت این کارگران هم باور داره و قدرت سازماندهیشون در برگزاری اعتراضات و راهپیمایی های باشکوه اطلاع کامل از این داره و میدونه این پتانسیل کارگران فولاده، برای همین دولت هم نمیره با کارگران فولاد سر نقطه بازی بشینه، وعده هایی رو میده، وعده های جدی میده، خب حتی اگر عملی نشه، ولی روی کردی که داره اتفاق میفته و شکل و شمایل اعتراضاتی که داره اتفاق میفته داره یک پتانسیل جدیدی از درون جنبش کارگری اتفاقا به مردم نشون میده که چگونه میشه سازماندهی کرد، چگونه میشه با تاکتیک احتراز کرد و احترازهای فرسایشی رو تبدیل بکنه به احترازاتی که به سمت مطالبه گر بشه، که مطالبه شو به دست بیاره.
این فعال کارگری اشاره میکند:
کارگران فولاد اگر ما احترازات گذشتشون رو نگاه بکنیم، بعد 37 روز شورای تأمین استان پیداش میشه و یا شورای تأمین استان بعد از گذشت چند روز پیداش میشه، اما در این احترازات دقیقاً با دادن فراخوان، اول یک فراخوانی داده میشه، بعد شورای تأمین میاد قبل از اینکه کارگران به خیابون بیاد، میاد و در درون شرکت وعده هاش میده و این وعده ها هم برگرفته. این نیست که همیشه این وعده ها در پشتشون فقط معیار دروغ رو نگاه بکنیم که وعده های این که داده نمیشن، نه، این وعده ها بعضی وقتا برگرفته از ناتوانی اون مجموع آدم هایی که به سلام میخوان بیان و با کارگرها بشینن، مجبورن وعده ای بدن تا آروم بکنن. اما کارگران فولاد علیرغم کل وجود شورای تامین به خیابون میرن، یعنی اینکه شورای تامین از ساختار ترس و دلهور بازی ها کارگران فولاد تجاوز میکنن و میرن توی خیابون احتراز میکنن، احتراز خودشون رو ثبت میکنن و مجبور میکنن دوباره شورای تامین بیاد و این بار وعده های جدی بده، مدیر عامل اون شرکت عوض بشه و این بار وعده های سفت و سختی داده میشه و علی‌رغم تمام این وعده ها و تمام این دروغ ها هنوز کارگران فولاد به اون شک صحبت میکنن که آره ما اینها هستن و اگر وعده هامون اجرا نشه قدرت کارگری رو خواهیم دید. و این مسئله بسیار مهمیه و نگاه بسیار مهمیه که باید به این احتراز نگاه بکنیم.
مدیر عامل و مسئولان کارخانه سیمان خمسه در زنجان 4 تن از کارگران این واحد صنعتی را اخراج کردند. به گزارش کانال‌های تلگرامی متعلق به تشکل‌های کارگری و صنفی، دلیل این اخراج پیگیری مطالباتی مانند تغییر شیفت کاری، انتخاب نماینده کارگری و افزایش دستمزد بوده است. این گزارش‌ها همراه با انتشار یک فیلم در مورد اعتصاب و تجمع کارگران سیمان خمسه بود. در این حال خبرگزاری ایلنا از اخراج تنها 3 کارگر خبر داد و به نقل از یکی از مدیران بخش اداری کارخانه اعتصاب کارگران را رد کرد. او این 3 کارگر را به وارد آوردن آسیب به اموال کارخانه و درگیری با برخی از مدیران اداری مجموعه متهم کرد. اما اصغر نجاری دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان با رد این اتهام دلیل تجمع کارگران در محوطه کارخانه را اخراج 4 تن از کارگران به دلیل اعتراض به شرایط و شیفت‌های کاری دانست. به گفته ای او این 4 تن نمایندگان کارگران این کارخانه بودند. در همین حال علی کریمی مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان عنوان کرد که این 4 کارگر پس از پایان مدت قرارداد و تمدید نشدن قرارداد امکان اداره کار پیدا نکردند. جزئیات این موضوع را از پرویز یاری روزنامه‌نگار زنجانی می‌شنویم.
کارخانه سیمان خمسه زنجان تنها چند روز مونده به نوروز 1401 کارگران معترض این کارخانه را به صورت دست جمعی اخراج کرده. انتشار خبر اخراج این کارگران هم واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته. مدیران کارخانه سیمان خمسه در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شدند که اخراج کارگران به دلیل آسیب زدن به اموال کارخانه و درگیری با برخی مسئولین کارخانه اتفاق افتاده. مدیران کارخانه حتی دلیل تجمع اعتراضی کارگران که فیلم و تصاویر هم به شکل گسترده‌ای منتشر شده رو به علت قطع برق و گاز و توقف تولید معرفی کردند. متاسفانه مسئولین دولتی استان زنجان هم در واکنش به این حادثه نه تنها حمایتی از کارگران نکردند که مدیر روابط کار اداره کل تعاون زنجان اساساً ممکن اخراج کارگران شده و مدعیه که با اتمام قرارداد کارگران با آنها تسویه حساب شده. اما ادعای مسئولان کارخانه با واقعیت سنخیتی نداره. کارگران کارخانه سیمان خمسه سالهاست به شرایط نامناسب کار در این کارخانه معترضند. تی 1 ماه اخیر هم دست کم 2 بار به صورت دست جمعی تجمع کردن و خواستار افزایش حقوق کارکنان، اصلاح وضعیت شیفت ها، دادن وعده غذایی گرم و دریافت حق بهره‌وری شدن. کارگران بارها با مسئولین مختلف در زنجان گفتگو کردن، با اونها نامه نوشتن و با انتخاب 4 نفر از بین خودشون به دفعات با مدیران کارخانه درباره مطالباتشون مذاکره کردن. اما مدیران کارخانه نه تنها اهمیتی به مطالبات کارگران ندادند که چند روز پیش هر 4 نماینده کارگران سیمان خمسه را از کار اخراج کردند. تجمعی هم که تصاویر و ویدیوهاش رو در روز 23 اسفند منتشر شد، تجمع دست جمعی کارگران این کارخانه در حمایت از کارگران اخراجی بود. کماکان این کارگران به رغم اعتراض‌های صورت گرفته سر کار بر نگشتند. متاسفانه فشارهای امنیتی و ممانعت از تشکیل تشکل‌های قوی و مستقل کارگری در استان زنجان و حتی ایجاد برخی تشکل‌های موازی وابسته به دولت در این استان باعث شده که رسیدن کارگران این استان به حقوق خودشون با مشکل مواجه بشه.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تبریز، کرمانشاه و اردبیل در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی این شهرها تجمع کردند. آنها به سطح نازل مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار افزایش مستمری خود شدند. همچنین 10 تن از بازنشستگان شرکت مخابرات در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات تجمع کردند. در جریان این تجمع یکی از فرماندهان نیروی انتظامی خواستار پایان تجمع شد، چرا که به گفته ای او این تجمع بدون مجوز بوده است.
به خاطر اینکه 30 سال زحمت کشیدیم، با
حرمت دارید و احترامتون راجب رفتیم صحبت کردیم داخل آقایون 11 تا زیر مجموعه داره وزارت، یکیش هم همین مخابرات شماست، مخابرات شما هم مدیر مدیریتش و مدیر عاملش سردار جنگل که خود بهتر از من میدونید
سردار جنگل فشاد خونه هست،
بایستی از اون طریق پیگیر بشید. اینجا موندن آقای محترم برای شما، اینجا هیچ تعهدی به جوابگوی شما ندارد،
ای خاک بیسر
نیست،
ای خاک بیسر
شرکت مخابرات.
جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در دامغان، اصفهان و تهران در مقابل کانون بازنشستگان شرکت فولاد دامغان، ساختمان صندوق مرکزی فولاد در تهران و صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان تجمع کردند. آنها از جمله خواستار همسانسازی مستمری خود شدند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار برای سال آینده 57.4% افزایش یافت. اعلام این خبر با تبلیغات گسترده مسئولان و حتی شماری از اعضای تشکل‌های رسمی کارگری همراه بود که از افزایش قدرت خرید کارگران سخن گفتند. بر اساس توافق اعضای شورای عالی کار، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار از 2,655,000 تومان به بیش از 4,170,000 تومان رسید. همچنین حق مسکن از 450,000 تومان به 650,000 تومان در ماه افزایش یافت. البته این پیشنهاد برای اجرا نیازمند تصویب هیئت دولت است. به علاوه مبلغ بن خاربار از 600,000 تومان به 850,000 تومان افزایش یافت. خبرگزاری‌ها گفتند که با افزایش 57.4% حداقل دستمزد 1401 و محاسبه سایر مزایای شغلی و جانبی، دریافتی کارگران به بیش از 6,700,000 تومان افزایش یافته است. البته کارگرانی که 2 فرزند داشته باشند. اما آیا قدرت خرید کارگران افزایش یافته است؟ آن هم در زمانی که به گفته کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری در سال 1400 نزدیک به 9 میلیون تومان اعلام شده بود. پیش از آن هم سبد معیشت ماهانه سال 1400 بر اساس آمارهای اعلام شده از جمله از سوی سازمان بهزیستی حدود 11 میلیون تومان اعلام شده بود. باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
اساسی ترین اقدام ضد کارگری در ایران به مسابقه اصلی ترین شکل تهاجم به زندگی کارگران موضوع تعیین حداقل مزد زیر خط فقر، مزدی که با دست به یکی کردن دولت و کارفرما پشت درهای بسته بدون حضور نماینده مستقل کارگری تعیین میشه و بعد هم به شکل مصوبه به اون وجهه قانونی هم میدن. واقعیت اینه که با توجه به آشفتگی اقتصادی که در ایران شاهدیم و رشد نرخ تورم نجومی و بالا رفتن لحظه‌ای قیمت اقلام اساسی، قدرت خرید کارگر به شدت پایین اومده. اداره زندگی و به اصطلاح امرار معاش با دستمزدهای همیشه زیر خط فقری که تحمیل شده به معنای واقعی سخت و حتی غیر ممکن شده و از طرف دیگه هم معوقات مزدی هم به این بحران معیشت دامن میزنه. دولت و رسانه‌های وابسته به حکومت برای رقمی که تعیین شده با فریبکاری هیاهوی تبلیغاتی به راه انداختن، به گونه‌ای که وانمود می‌کنن این رقم افزایش بی‌سابقه بوده و دریافتی کارگر به بالای 6 میلیون تومان میرسه و با این دستمزد قدرت خرید کارگر بالا میره، در حالی که در واقع حداقل دستمزد الان از 2,650,000 تومان به 4,079,000 تومان رسیده. افزایشی که بر پایه حقوق صورت گرفته چیزی حدود 1.5 میلیون تومانه و رقمهایی که دولتی ها روی اون مانو میدن جمع و ترکیب اعداد و ارقام مربوط به مزایایی مثل حق مسکن و بن خاربار و اینهاست که بخش کم و ناچیز دستمزد رو شامل میشن. ضمن اینکه این نکته رو هم باید بهش توجه بکنیم که افزایش تبلیغاتی 57% تنها برای کارگران اعمال میشه که کف حقوق رو دریافت میکنن یا همون حداقل مزد رو میگیرن و باقی سطوح مزدی تنها 38% افزایش شاملشون میشه. حتی اگر بپذیریم خط فقری که خود اینها تعریف کردن و سبد معیشت حدود 9 میلیون تومانی که خودشون رقمش رو اعلام کردن